دارم چشمم از صدامو نراد، جون و دلم میره برات، مگه میشه دل تو رو نخواد؟ یه جوری میخوام تو رو عزیزم، چشمم از صدامو نراد.
میثم ابراهیمی، مسعود جهانی.
شب بهاریتون بخیر دوستان عزیز. میرسیم به ساعت 22:30 دقیقه. هر کجا که هستین شب بهاری بسیار خوب و آرومی رو سپری بکنید. ممنون از اینکه همراه هستید با شبکه رادیویی سبا و دعوت میکنم شنونده برنامه القصه باشید.
القصه
ستاره ها چیدنی نیستند. نوشته محمد علی حبیب اللهیان. فصل اول، نگاه سیاه. راوی مجید قائم مقامی.
در سالن پذیرایی گروه های دو یا سه نفری مشغول صحبت بودند. هر کس برداشت خود را از صحبت های دکتر مجیدی بیان می کرد. معلوم بود که خاموش شدن چراغ‌های سالن برای بیشتر افراد جالب بوده. دو سه نفر از مردهای خیلی هم بلند حرف می‌زدند، صحبت‌های دکتر مجیدی را توهین به رشد و توسعه غرب می‌دانستند. چند نفر زن و مرد دیگر با آنها از سر مخالفت بحث می‌کردند. سارا و ماشا هم بگو مگویی داشتند. همه بعد از پذیرایی به سالن برگشتند و روی صندلی‌ها نشستند. صحبت‌ها کمابیش و پچ‌پچ‌گونه ادامه داشت. صدای مجری جلسه همه را ساکت و متوجه خود کرد. خانم حکیمی گفت: سروران گرامی و دوستان عزیز، برای ادامه جلسه در خدمت سرکار خانم دکتر مجیدی هستیم. همه نگاه ها به جایگاه دوخته شد. دکتر مجیدی که در این فاصله نتوانسته بود از جلسه بیرون برود و مشغول پاسخ دادن به سوال های برخی حضار بود، ادامه بحث را شروع کرد. در محضر شما بیان کردم که نگاه به زن در طول تاریخ رو میشه به دو شاخه کلی تقسیم کرد، سفید و انسانی و سیاه و ضد انسانی. البته منظور ما این نیست که نگاه سیاه در غرب پیدا شده و نگاه سفید در شرق. در ایران ما حتی همین امروز هم نگاه بعضی ها به فرزندان پسر ویژه تر از دختر هاست، یا اینکه گاهی در برخی جاها اگر کسی پسر نداشته باشه گویا نقص بزرگی در زندگی داره. پس بحث رو شرقی و غربی نکنیم، وگرنه تعصبات مانع از تشخیص حق خواهد شد. صحبت ما در بررسی نگاه سیاه به اینجا رسید که ظلم و ستم در ابعاد مختلف به شیوه های گوناگون بر زنان تحمیل می شد، تا اینکه در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 اوضاع در غرب به شدت تغییر کرد. آیا زن جایگاه خودش رو پیدا کرد؟ شخصیت و احترام حقیقی برای او قائل شدند؟ حقوق اولیه و انسانی او محترم شمرده شد؟ خیر، نگاه به زن خوب که نشد هیچ، بدتر هم شد. دردآورتر این که ظلم بزرگتر با حق بازی و نیرنگ همراه شد. مردی حدوداً 50 ساله با موهای جوگندمی، از همان کسانی که با صدای بلند نظرات مخالفشان را می گفتند، از ردیفهای اول دست بلند کرد و بلافاصله ایستاد و گفت: شما میگین بحثتون شرقی غربی نیست، اما پیداست دنبال حرفای سیاسی هستین. دارین غربی ها رو محکوم میکنین و نسبت حق بازی و کلک به اونا میدین. میخوام ببینم منظور اصلیتون چیه واقعا؟ مرد کمی مکث کرد و بعد نشست. دکتر مجیدی فیش‌های یادداشتش را کمی جابجا کرد و یکی از آنها را جدا کرد و دست گرفت و با متانت پاسخ داد: لطفاً برچسب نزنید. من فقط دنبال بیان واقعیت هم و تمام صحبت‌های من با سند و مدرک. در گزارش‌ها از ایران، اعراب جاهلی، چین، استرالیا و سایر نقاط دنیا مطالبی بیان کردم. حالا شفاف‌تر حرف می‌زنم. با توجه به اینکه اولا نگاه سیاه نگاهی منفعت طلبانه به انسانها و خصوصا زن هست و ثانیاً بعد از انقلاب صنعتی اروپا در غرب سرمایه‌داری گسترش پیدا کرد و در نتیجه غرب پایگاه اصلی و منشأ ظلم جدید به زن شد. در طول تاریخ دو جریان وجود داشته، یکی جریان سرمایه‌داری و دیگری توده‌های مردمی. سیستم سرمایه‌داری همواره در فکر استثمار و چپاول طبقه متوسط و ضعیف مردم بوده و در این بین نه زن نه مرد هیچ کدام حاشیه امنی نداشتند. اما زنها بیشتر مورد ظلم و ستم قرار گرفتند. بعد از قرون وسطا کم کم فرهنگ مردم دنیا رشد کرد که البته انقلاب علمی در جهان اسلام فوق‌العاده در این رشد فرهنگی مؤثر بود و این در جای خودش قابل اثباته. خلاصه این که مردم در جوامع مختلف فهمیدن که نباید زیر بار ظلم باشن. همزمان با انقلاب صنعتی اروپا، سرمایه‌دارها از استثمار مردم به طور مستقیم صرف نظر کردند و پرده نمایش دیگه جلوی چشم بشر قرار دادن. از یه طرف نیروی کار ارزان می‌خواستن، از طرف دیگه برای تولیدات خودشون به مصرف کننده نیاز داشتن. برای دستیابی به این دو منظور، ظلم وحشتناک در حق زن کلید خورد. وضعیت زن که حتی حقوق اولیه او هم پایمال می‌شد، ناگهان تغییر کرد. زنان در کانون توجه قرار گرفتند و صحبت از احترام به زن نقل محافل شد. خدای من، چه شده؟ آیا کسانی که زن رو تحقیر می کردن متوجه اشتباهشون شده بودن؟ آیا محبت به زن مثل آتشفشانی خاموش ناگهان به خروش در اومده بود؟
عاشق تر از این لحظه را جایی ندیدم، تاریخ می باله به این لحظه زیبا، دنیا تماشاگر این ساعت شیرین، دریا نشسته با خدا کنار دریا، بانوی آواین محبوبه عشق، فرشته فرشته ها هم سنگر عشق، خانوم خانومای دنیایی تو بانو، هفت آسمون درگیر تو ای دلبره،
ویلدورانت در فصل نهم لذات فلسفه به این سوال‌ها پاسخ میده که آزادی زن در قرن بیستم از پیامدهای انقلاب صنعتی بود. زنان کارگران ارزان‌تری بودند و کارفرمایان، منظور ویلدورانت سرمایه‌داران منفعت طلبه، کارفرمایان آنها را بر مردان سرکش سنگین قیمت ترجیح می‌دادند. او جمله بسیار عجیب و قابل تأمل دیگه هم در همین کتابش داره و میگه یک قرن پیش در انگلستان کار پیدا کردن برای مردان دشوار شد، اما اعلامیه ها از آنان می‌خواست که زنان و کودکان خود را به کارخانه ها بفرستند. ماشا دستش رو بالا برد و با قیافه‌ای متعجب گفت: ببخشید خانم دکتر، موضع شما رو متوجه نمی‌شم. یه جا به خاطر ظلم تاریخی به زن بغض داریم، اینجا هم که پنجره‌ای به روی زن باز میشه تا حق خودش رو بگیره باز جبهه میگیری. به نظر شما زن باید مینشست تا اون تحقیرها و توهینها ادامه پیدا میکرد؟ دکتر مجیدی لبخندی زد و گفت: انتقاد شما نشونه توجه شماست و این برای من ارزشمنده. باید بگم اونا نمیخواستن حقوق پایمال شده که زن بهش برگرده، هدف نابود کردن زن بود. زمزمه دروغین آزادی زن برای جذب نیروی کار ارزون قیمت بود. با سوء استفاده از زنان نیروی کار رو دو برابر کردن تا هیچ کارخونه و دستگاهی بدون کارگر نمونه. با زیاد شدن نیروی کار دستمزدها هم نصف شد. تا دیروز یه مرد هزینه های زندگی رو به تنهایی تأمین میکرد، اما امروز زن و مرد بیرون خونه به شدت تلاش میکنن و از پس مخارج یه زندگی معمولی هم بر نمیان. در گذشته نچندان دور که یه مرد هزینه های زندگی رو تأمین می کرد، تعداد فرزندان به طور متوسط بین 6 تا 7 نفر بود و شور و نشاط فوق‌العاده‌ای در خانواده ها وجود داشت. اما امروزه زن و مرد در مورد داشتن فرزند دوم و حتی اول دچار تردید جدی میشن و از اون شور و هیجان توی زندگی ها هیچ خبری نیست. اگه مشکلات زن همینجا تمام میشد، باز هم قابل تحمل بود. شرایط رو طوری رقم زدن که همه چیز زن به غارت رفت. آزادی به نام زنان و به کام سرمایه‌داران. شما یه وسیله خونگی یا حتی غیر خونگی نام ببرین که به وسیله زن تبلیغ نشه. از برس توالت شویی و صابون سگ گرفته تا سطل زباله و چسب زخم و هر وسیله ریز و درشتی با تصویر یه زن به دنبال فروش بیشتره. زن ابزار شده. متاسفانه تا عمق فاجعه‌ای که اتفاق افتاده خیلی فاصله داریم. ای کاش همین بود که فقط از عکس زن سوء استفاده میشد. ای کاش همین بود که پیشخدمت هتل‌ها و یا منشی سرمایه‌داران دختران و زنان زیبارو بودن. البته برای دق کردن این انسان همینها کافیه. سیاه‌بختی اینجاست که میگن در جهان سه کالا در جایگاه بزرگترین منبع درآمد سرمایه‌داران شناخته می‌شود: اسلحه، دارو، زن. و مشروبات الکلی و رایانه با وجود این گسترش و فراگیری در رتبه های چهارم و پنجم قرار دارند. آقای نیکسون رئیس جمهور آمریکا در سال 1972 میلادی گفت: درآمد ما از راه تجارت به وسیله زنان بیش از 1,000,000 دلار در این سال بوده. فرهیختگان عزیز و گرامی، تجارت زن یعنی چه؟ یعنی از عکس زن روی کالاها استفاده بشه؟ یا زنها در کارخانه ها کار کنن؟ یا فروشندگی و منشیگری کنن؟ نه، اصلا منظور اینها نیست. تجارت زن یعنی فعالیت رسمی و قانونی مراکز هدایت و ساماندهی زنان و دختران برای بردگی جنسی. آمارهای گروه کارشناسان شورای اروپا در گزارشی درباره تجارت زنان اروپای شرقی با عنوان بردگان هزاره سوم نشون میده که میزان درآمد ناشی از این تجارت سالانه تا 13 میلیارد دلار هست. در گزارش کارشناسان شورای اروپا اومده که زنها در کشور مولداوی به قیمت 150 دلار خریده میشن و همین که به ایتالیا میرسن به نرخ 5000 دلار به دلالها فروخته میشن. ای کاش زمین دهان باز میکرد و انسانها رو در خودش فرو میبرد.
اسم تو معنای عشق، رنگ خوب زندگی، بودنت هم رنگ نور، جنس عشق و سادگی، عطر تو عطر فوف و یه ندای آسمونی، واژه ناب نجابت میگیره ازت نشونی. توی فصل تازگی ها توی راز آفرینش، توی همزاد سفینه لحظه خوب نیایش. توی فصل تازگی ها توی راز آفرینش، توی همزاد سفینه لحظه خوب نیایش.
بیمارستان سلام. شنبه تا چهارشنبه ساعت 19:45 دقیقه از رادیو صدا.
وقت خوب ما وقت با شماست، لحظه با شما بودن این ساعت رو یادتون بمونه. 19:45 دقیقه، حالا وقتش یه صدا بگید. بیمارستان سبا توی موج FM. سلام، یاد باشه که هستی اینجا شنبه
تا چهارشنبه در رادیو سوا. کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام، شب دیگر فرا رسید و ما با بازخوانی بخش دیگری از کتاب عزیز نهج البلاغه ترجمه دکتر سید علی موسوی گرمارودی در خدمت شما عزیزانیم. امیدواریم ما را تا پایان برنامه همراهی کنید. و این از یک نامه اوست، درود بر وی، به عثمان ابن حنیف انصاری که کارگزار امام در بصره بود و خبر رسیده بود که وی به یک مهمانی از اهل بصره دعوت شده و به آن رفته است. یادآوری کنم که ابو عمرو یا ابو عبدالله عثمان ابن حنیف انصاری اوسی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود و در جنگ احد و جنگ های پس از آن شرکت داشت و از شیعیان امام علی علیه السلام بود و با خلافت ابوبکر صریحا مخالفت ورزید. او جزء 12 نفری است که به خلافت ابوبکر اعتراض کردند. امام علی در ماه صفر سال 36 هجری او را که مردی با بصیرت و کار آزموده بود جزو نخستین کارگزاران خیش به حکومت بصره منصوب فرمود. در جریان جمل او میخواست قبل از رسیدن امام به بصره با آنان بجنگد. سران سپاه جمل طی پیمانی موافقت کردند که تا رسیدن امام صبر کنند، اما ناگهان این پیمان یک طرفه شکسته شد و عده‌ای غافلگیرانه به خانه عثمان بن منیف حمله کردند و همه مراقبان را کشتند و عثمان را دستگیر کردند و اگر از برادرش سهل که حاکم مکه بود نمی هراسیدند او را هم می کشتند، ولی او را تازیانه زدند و موی سر و صورت و ابرویش را تراشیدند و نخست زندانی و سپس آزاد کردند. او خود را به امام رسانید و چون چشمش به امام افتاد گریست و گفت ببینید که با من چه کردند. امام سخت اندوهگین شدند و او با امام برای شرکت در جنگ جمل به بصره بازگشت. باری نامه امام به این عثمان ابن عنیف انصاری چنین است: اما بعد ای پسر عنیف، با خبر شدم که مردی از جوانان اهل بصره تو را به ولیمه ای دعوت کرده است و تو با آن شتافته ای و غذاهای خوشایند رنگارنگ برایت آوردند و کاسه های بزرگ نزدت نهادند. گمان نمی کردم تو دعوت به طعام کسانی را بپذیری که نیازمندانشان را میرانند و بی نیازهایشان را فرا میخوانند. پس بنگر که از چنین سفره چه میخوری تا آنچرا که در حلال بودنش رو پداری از دهان دور افکنی و آنچرا که به پاکی راه های به دست آوردن آن یقین داری تناول کنی. بدان که هر راه رو رهبری دارد که از وی پیروی میکند و از فروغ دانش وی نور میگیرد. آگاه باش که پیشوای شما از دنیای خیش به دو جامعه کهنه و از خوراک به دو قرص نان بسنده کرده است. بدانید که شما توان چنین کاری ندارید، ولی مرا با پرهیزگاری و کوشش و پاک دامنی و درستی کردار یاری کنید. سوگند خداوند که من از دنیای شما برادهی زر نیندوخته و از غنیمتهای آن مالی ذخیره نکردم و به جای جامعه پوسیدم جامعه کهنه دیگری آماده نکردم و از زمین این جهان یک وجب به دست نیاوردم و از آن جز همچند غذای حیوانی که بر اثر زخم پشتش بیمار و کم خوراک شده غذایی نگرفتم. این جهان در چشم من پوچتر و خارتر از سمق تلخ بلوط است. آری از آن چه آسمان بران سایه می افکند تنها فدک در دست ما بود. برخی از کسان این قوم بخل ورزیدند و از دست ما گرفتند و کسانی دیگر از این قوم با سخاوت آن را از دست دادند. خداوند خوب داوری است. مرا با فدک و غیر فدک چه کار؟ یادآوری کنم که فدک روستای حاصلخیز بود که پس از جنگ خیبر ساکنان آن نصف آن را با پیشنهاد صلح بدون جنگ به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بخشیدند و ایشان هم آن را با حضرت فاطمه سلام الله علیها دادند، اما پس از رحلت پیامبر ابوبکر آن را مصادره کرد. امام علی علیه السلام در ادامه نامه خود به عثمان ابن حنیف انصاری فرموده است: جای آدمی فردا گوری است که نشانهایش در تاریکیان از میان می رود و اخبار آن پنهان می گردد و چاله است که گرچه فراخش سازند یا دستهای گورکن آن را فراخ کند، سنگ و کلوخ آن را تنگ می کند و خاک انباشته رخنهایش را می بندد. اینک این جان من است که آن را با پرهیزداری رام می کنم در روز بیم بزرگ با ایمنی به محشر درآید و بر لبه‌های لغزشگاه صراط استوار بماند. من اگر می‌خواستم می‌توانستم به صاف و خالص عسل و مغز گندم و جامه‌های حریر راه برم، ولی هرگز مباد که خواهش نفسم بر من چیرگی یابد و هرسم مرا به گزیدن غذاهای گوارا راه برگردد، در حالی که شاید کسی باشد که هرگز به خوردن گرده اینان و شناخت طعم سیری امیدی نداشته است. و من شب را با شکم سیر به سر برم، در حالی که پیرامونم شکمهای گرسنه و جگرهای تشنه هستند. و یا چنان که شاعری گفته است، همین درد بس که شب با پرخوری به سر بری، با آنکه پیرامونت شکمهای گرسنه و جگرهایی است که دسترسی به پوست را آرزو می کنند. یادآوری کنم که منظور امام از پوست چرمی است که با پوست ساخته می شود و مردم آن زمان در خشکسالی آن را برشته می کردند و می خوردند. باری امام در ادامه نامه آوردند: آیا می توانم بشنوم که بگویند این مرد امیر مؤمنان است، ولی در ناگواری های روزگار شریکشان یا در خشونت های زندگی سرمشقشان نیست؟ من آفریده نشدم که خوردن غذاهای خوشگوار سرگرمم کند، چون چهار پایی بسته در آغل که همتش تنها خوردن علف است، یا چهار پایی رها که کارش چریدن و جمع آوردن هر چیز با پوزه خود است و شکم را از علف می انبارد و از خوابی که برایش از فر بکردن دیدند غافل است. نیز مرا نیافریدند که به خود وانهاده شوم و بیهوده رهایم کنند و یا چون چطوری بند گسیخته ریسمان گمراهی را با خود هر سو بکشانم یا در وادی حیرت بیراه روی کنم. گویی سخنگوی شما را می نگرم که می گوید اگر خوراک پسر ابو طالب همین است که بیرمقلی او را در پیکار با هم نبردان و در مبارزه با دلیران از پای در می آورد. ولی بدانید که چوب درخت بیابانی محکمتر است، در حالی که گیاهان مراتع سرسبز پوستی نازکتر دارند. ولی گیاهانی که تنها از باران سیراب می شوند هم آتش افروزترند و هم دیرتر خاموش می شوند. من با پیامبر خدا چون فروغی برگرفته از فروغی دیگرم و چون ساعدی از یک بازویم. به خدا سوگند اگر همه عرب با پشتیبانی هم به جنگ با من برخیزند، هرگز به آنان پشت نخواهم کرد. و اگر فرصتها دست دهند و برگردن که چون چیره شوم، به جنگ اهل شام می شتابم و می کوشم که زمین را از این شخص واژگون و این کالبد وارون معاویه پاک گردانم، تا این کلوخ پاره از میان یک خرمن دانه درو شده بیرون نرود. از من دور شو ای دنیا، ریسمانت را برگردمت افکندم و تو را رها کردم. از میان چنگالهایت بیرون جستم و از دامهایت رستم و از رفتن در لغزشگاهایت دوری گزیدم. ای دنیا، کجایند کسانی که با بازی کردن با آنها آنان را فریفتی؟ کجایند امتهایی که با زیورهایت آنها را به فتنه افکندی؟ و اینک آنانند که در گرو گورند و پنهان در قبورند. ای دنیا، به خدا سوگند اگر کسی دیدنی و کالبدی لمس کردنی بودی، بر تو حدود خداوند را جاری می کردم. بدا بندگانی که با آرزوها فریفتی و امتهایی که به پرتگاه ها انداختی و پادشاهانی که به نابودی افکندی و آنان را به آبشخورهای بلایی درآوردی که نه راه رفت داشتند و نه راه بازگشت. افسوس، هر کس به لغزشگاه تو گام نهاد لغزید و هر کس بر امواج گردابهای تو سوار گردید غرق شد، ولی هر کس از دامهای تو دوری گزید رهید. آن که از دست تو سالم مانده است اگر چه به تنگ نابی افتد اهمیت نمی دهد و دنیا برایش چون روزی است که زوالش رسیده باشد. ای دنیا، از من دوری گزین. سوگند به خداوند من در برابر تو خاکساری نمی کنم تا مرا خار کنی و رام تو نمی شوم که تو مرا راه بر شوی. سوگند به خداوند، سوگندی که تنها خواسته خداوند را از آن جدا می کنم. نفس خود را چنان به سختی افکنم که چون گرسنانی برای طعام به او دهم شاد گردد و برای نانخورش به نمک بسنده کند و کاسه چشمم را وا می نهم چون چشمه آبی که آبش خشک شده باشد و اشکهایش ریخته باشد. آیا چنان که شکم حیوان رها شده در صحرا از گیاه پر می شود و به پهلو می خوابد و گوسفند در آغل از علف سیر می گردد و می آرامد، علی هم از توشه خود بخورد و بیاساید؟ اگر این طور است، چشمش روشن که پس از سالهای دراز از چارپای رها شده و حیوان چرنده پیروی می کند. خوشا آن که واجب پروردگار خیش را به جای آورد و سختی را به خود هموار و شباهنگام خواب از چشم دور کند و اگر خواب سبک بر او چیده شد زمین را زیر انداز و دست را بالش خیش قرار دهد در میان گروهی که از هراس معاد چشمهای آنان را بیدار نگه داشته و پهلوشان از بستر دور شده است و لبهایشان به یاد پروردگار زمزمه می کند و گناهانشان با آمرزش‌خواهی طولانی از میان می دود. دوستان عزیز، امیدواریم شنیدن این بخش بازخوانی ما از کتاب عزیز نهج‌البلاغه ترجمه سید علی موسوی گرمارودی هم مورد پسند و توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. شما چنانچه مایل باشید برنامه های کتاب شب را در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و بازخوانی قسمتی دیگر از این کتاب عزیز، خدا نگهدار. Thank you.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشت